صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال علیه السلام من اوتی اربعا لم یحرم اربعا، من اوتی الدعاء لم یحرم الاجابه، و من اوتی التوبه لم یرحم القبول، و من اوتی الاستغفاره لم یرحم المغفره، و من اوتی الشکره لم یرحم الزیاده. این جلسه 49 هستیم از دوره شرح نهج البلاغه، طیب الولایه فی شرح نهج البلاغه، و اولین جلسه از شرح حکمت 130 از نسخه فیض الاسلام. این جزء خطبه ها نیست. میدونی نهج البلاغه 3 بخش داره: بخش خطبه ها، نامه ها و حکمت ها. حکمت ها رو گاهی اوقات تحت عنوان کلمات قصار آوردن. سید رضی اون کلمات کوچکی رو که حکمت آمیز بوده و نظر بلاغت هم و ادبی هم براشون جذاب بوده انتخاب کردن در بخش حکمت ها قرار دادن. در نهج البلاغه که مرحوم فیض الاسلام تنظیم فرمودن، این حکمت 130 هست. حالا ممکنه در نهج البلاغه دیگه شمارش فرق بکنه. این معنای این کلام شریفشون این است: هر کس 4 چیز داده شده باشد، از 4 چیز محروم گردانده نشود. هر کس که داده شده باشد دعا، محروم گردانده نشده باشد از اجابت. هر کس که داده شده باشد یا بخشیده شده باشد یا عطا شده باشد توبه، محروم نشده باشد از قبول. و هر کس که داده شده باشد استغفار، محروم گردانده نشده باشد از مغفرت. و هر کس که بخشیده شده باشد یا داده شده باشد شکر، محروم گردانده نشده باشد از زیادت و افزون. خب اینجا 4 چیز هست. در این حدیث، شبیه این حدیث و کلام دیگر معصومین هم هست، و اونجاها معمولاً 4 چیز، اینجا میدید استغفار و توبه رو 2 چیز قرار داده که خیلی خوبه، برای اینکه توبه و استغفار و مغفرت 2 چیزن، 1 چیز نیستن. برای اینجا رو 2 چیز قرار داده. تو احادیث دیگر 1 چیز قرار داده. گفته شده هر کس که بخشیده شده باشد استغفار، محروم گردیده نشده باشد از توبه. و حالا اون شاید اون دوتا رو با هم جمع کرده، یکی قرار داده، چهارمیشو صبر قرار داده. و حالا اون رو ما بعدن اگه شد نگاه میکنیم. در هر صورت این کلام شریف از یه جهت خاصی من دوباره بازبینیش دارم میکنم، شاید قبلا هم اینو شرح کردیم و نه به این شکل، از یه جهت خاصی برام جالب بوده که خواهیم دید، در شرح خواهم گفت و نبایستی محدود به این 4 چیزم بشه. هر کس که هر توفیقی داده شده، توفیق بر هر چیزی داده شده، از ثمرات و برکات اون چیز محروم گردانده نشده. حالا این 4 تا رو چون جنبه مهمی داشتن حضرت برشمرده، بنابراین حصر اینجا مقصود نبوده که بگه فقط همین 4 تا اینطوریه. اگر کسی مثلا توفیق خدمت بهش داده شده باشه، مثلا از ثمرات خدمت ممکنه بهره‌مند بشه، بهره‌مند نشه. نه، هر کسی هر توفیق هر چیزی بخشیده شده، برکات اون چیز رو هم بهش میدن و محروم از برکات اون چیز نخواهد. حالا این رو بیشتر بعدا توضیح میدم. مرحوم سید رضی، ایشون خودش چند تا آیه از قرآن کریم رو شاهد بر این فرمایش حضرت امیر علیه السلام آوردن که اونها رو بعضیشو منم آوردم در چیز در متن و بعد رو هم خواهیم آورد به مرور که به اون بحث میرسیم. که الان موضوع بحث ما نیستن، یعنی اهمیتی ندارن که ما بگیم، چون جزء کلام خود امام نیست. اینو سید رضی گفته که تصدیق و ذالک فی کتاب الله تعالی قال فی الدعاء ادعونی استجب لکم. در مورد دعا خدا فرمود، میگه تصدیق این سخن حضرت، این که در که هر کس دعا بخشیده شده باشه از اجابت محروم گردانده نشده باشه، این کلام خدای تعالی است که بخوانید مرا استجابت نمایم برایتان. یا و من یعمل سوءاً او یظلم، هر کسی که گناهی کند، عمل زشتی انجام بده، او یظلم نفسه، یا ظلم کند بر نفسش، ثم یستغفر الله، سپس استغفار کند خدا را از خدا، یجد الله غفور الرحیم، بیابد خدا را غفور و رحیم. و یا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گذارید افزون نمایم شما را. یا انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب، یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما. اینم همانا توبه بر خداست، یعنی تعهدی است بر عهده خدا به نفع کسانی که کار زشتی رو از روی جهالت انجام میدن، سپس توبه میکنن، به زودی آنها خدا بر آنها توبه میکند و خدا علیم و حکیم است. حالا اینا رو بیشتر به موقعش، موقعی که اون بحثاش خواهیم کرد، خواهیم دید. اما بریم به شرح این کلام. و من اوتی اربعا لم یرحم اربعا، هر که چهار چیز بخشیده شد از چهار چیز محروم نشد. اوتی و یحرم به صیغه مجهول می باشن. مجهول دیگه می دونید یعنی چی دیگه، پسیو، انگلیسی میگن پسیو، معلوم میگن اکتیو. در مقابل اگر فاعل فعل ذکر بشه جمله معلومه، مثلا بگیم علی غذا رو خورد، این جمله معلومه. اما اگر فاعلی ذکر نشه، جای فاعل مفعول نشسته بشه، بگیم غذا خورده شد، این جمله مجهوله و فاعل رو ذکر نکردیم. پس اینجا نفرمود چه کسی ببخشه، فرمود هر کس بخشیده شده باشه، ولی بخشنده خداست دیگه، محروم گردانده نشود یا نشود، باز محروم نکردن کار خداست. پس اینا همه مجهوله، ولی فاعلش چون تلویحاً معلومه لازم نبوده ذکر بشه. یکی از مواردی که فاعل فعل رو ذکر نمی کنن به خاطر اینه که معلومه، یعنی بگی نگی مشخصه کی این کار کرده. خب این چی میخواد بگه؟ و دلالت بران دارن که توفیق این چهار چیز را خدای تعالی به عبد میبخشد، یعنی فاعلش خدا. خدای تعالی میفرماید ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، این فضل خداست، آن را به هر که بخواهد عطا میکند و خدا دارای فضل بسیار است. یعنی همه چیز فضل خداست. اهل بهشت این معنا را میفهمند و برای همین خدای تعالی فرمود و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، و پایان نیایش آنان این است که الحمدلله رب العالمین، ستایش ویژه پروردگار جهانیان است، چون میفهمند که همه مقدمات و درجات و نعمتهایی که دارن از خداست، نه از استحقاق و سعی و کوشش آنها. حمد و سپاس میگویند خدا را، چون میدونن همه چیز از خداست. گاه از وجهی، خب اگر از رحمت خداست پس نقش ما چیه؟ گاه از وجهی رحمت را به امتنانی و اکتسابی تقسیم میکنن، میگن رحمتی است که کسب شد یا رحمتی است که منت بود. ولی باید دانست که رحمت اکتسابی نیز ریشه در رحمت امتنانی دارد، که توفیق کسب تنها از خدای تعالی است. این بیتم از حافظ، عاشق و رندم و میخاره و میخاره به آواز بلند این همه منصب از آن حور پریوش دارن، هر چیز از اوست. حالا اینجا یه بحث مفصلی رو من راجع به این روح این مطلب آغاز میخوام بکنم، روح این حکمت. روح این حکمت چیه؟ در این کلام امیرالمومنین و قدوت العارفین و امام المتقین و الناس اجمعین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین اشارتی است و بشارتی به آنان که فرصتها را مغتنم می شمارند و مواضع توفیق را گرامی می دارند. می دارند یه می بش بذاره و حق آنها را چنان که شایسته آن است ادا می کنند. این یه بشارتی است و یک اشارتی است که به کسانی که فرصت رو مغتنم می شوند، فرصت طلب هستند و مواضع توفیق را گرامی و محترم می شمارند. اگر توفیقی نصیبشون شد شاکر اون توفیقن، اون فرصت را مغتنم می شمارند که می دانند که در اینجا در هر جایی که شما فرض کنید یک برکتی خاص اونجاست، در هر فرصتی یک خیری خاص اون فرصته. البته خب فرصت ها با هم فرق دارن، در نتیجه خیرات هم با هم فرق دارن، ولی که حالا یک کسی توفیق داشته که مثلا الان مثال کنیم که در یک کار خیلی مهم می باشه، کار بسیار مهم می کنه، خب او بس اون کارشو خوب انجام بده. یک کسی توفیق نداره، مثلا الان داره رانندگی می کنه برای یه جایی، بس اون رانندگیشو خوب انجام بده، چارش نمینه دیگه، یه گلیمش رو اینجوری بافتن دیگه، یه بس رانندگی کنه مثلا، حالا فرصتش همونه دیگه. ولی بس بدونه که این همین کارم بس خوب انجام بده، اگه همین کارو خراب انجام بده از نعمتی یا برکتی که در اون کاره بهره من نخواهد شد. پس این یه اشارتی است، نه فقط دعا و مگه فرصت دعا و بگیم و یا فرصت توبه و استغفار و شکر، هر چیزی به طور کل، هر چیزی کسی داره الان کتاب میخونه، درس میخونه، ورزش میکنه، فرق نمیکنه، فرق از این جهت نمیکنه، وگرنه محتواش فرق میکنه بین کسی حالا مثلا داره ورزش میکنه یا مسابقه فوتبالی چیزی نگاه میکنه با کسی که حالا داره مطالعه میکنه، فرقه جهت محتوا، فرقه. ما اون الان بحث محتواشو ندارم، بحث این که یه فرصتی است، هر کس که فرصتی رو که در اختیارش قرار داده خدا مقتنم بشماره از برکات اون فرصت بهره مند میشه. البته حضرت امیر علیه السلام 4 تا فرصت خیلی مهم رو برشمرد، ولی این خاطر اهمیتشون بود، نه به خاطر اینکه اینها این قانون فقط به این 4 فرصت مربوط میشه، کاربردش در این 4 فرصته، قانون عامه. پس هر کس که مواضع توفیق را گرامی دارد و حق آنها را چنان که شایسته یا نست ادا کند، یعنی ادا می کند، کسی که اینجوری حالا من نمیدونم ادا کند به یا می کند، بشارتیست با آنان، یعنی بشارتیست با آنانی که مواضع توفیق را گرامی می دارند و حق آنها را چنان که شایسته یا نست ادا می کند. مواضع توفیق یه وقتی مثلا آدم رفته و سیاست کنید قرآن میخونه، دیشب با صحبت میکردن راجع به قرآن خوندن رسول الله صلوات الله علیه، یک کسی قرآن میخونه، حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودن از حنجرهشون ورتر نمیره، حالا که فرصت شده یه ساعت هم گذشته قرآن بخونید، پس یه جوری بخون که به درد بخوره، یه ساعت علکی طلب نشده باشه دیگه، درست بخون، درست نه یعنی از نظر قرائت تنها، درست از نظر اینکه حکم اون آیه بر تو صدق بکنه و در روح تأثیر بذاره. پس حالا که موقع شده درست بخون. بنابراین هر کس که مواضع توفیق را گرامی بداره به این معنی که گفتیم، حالا درد سر نداره، زحمت نداره، مریض نیست، میتونه یه ساعت بشینه قرآن بخونه، یه سورهی بخونه، اینا این گرامی بداره این موضع توفیق را، این چنین شخصی این بشارت حضرت علی شامل حالش میشه، ثوابی که برای قاری قرآن هست رو میبره. هر کاری، حالا کار نداریم، اومده مثلا مجلس عروسی حتی، مجلس عزا حتی، درست حق اون مجلس رو ادا کنه، ثوابی که برای اون کار نوشته شده، مثلا شاد کردن دل مؤمنی یا مثلا تسلی خاطر یک غمگینی محزونی، اون ثواب رو خدا محرومش نمی کنه از اون ثواب، چرا که خدای تعالی بنده ای را موفق به امر خیری نمی گرداند مگر آن که برکاتی از آن را گرنه تمامی برکاتش را برای خواسته باشد. شما نماز میکنید، خدا حداقل یه برکتی از نماز، وقت توفیق نماز بهتون داده، یک سری از برکات نماز رو براتون میخواسته که توفیق نماز بهتون داده. اگر نگیم که همه خیرات و برکات نماز رو براتون میخواسته، حداقل برخشو میخواسته که توفیق نماز بهتون داده. در اینجا از دعا و توبه و استغفار و شکر یاد می‌فرماید، نه از باب حسر، یعنی نه فقط بخواد بگه این چهار تا اینطورن، بلکه از باب نمونه. بنابراین بنده در هر موقعیتی که قرار داده شده است، توفیق انجام خیری به او هبه گردیده شده تا گوی توفیقی زند و کرامتی برباید. هر جا هست، البته جا تا جا داریم، اینو که برها عرض کردیم که الان هم امشب چند بار عرض کردیم، بالاخره کسی که داره الان مثلا یه مسابقه تماشا میکنه فرق داره تا کسی که داره قرآن میخونه، ولی برها اونم که داره مسابقه تماشا میکنه، اگر مسابقه شو درست تماشا کنه، یه چیزی یه خیلی در اون نصیبش میشه، یه چیزی یاد میگیره در اونجا، گرچه خیلی اندک باشه در مقایسه با اون کسی که داره قرآن میخونه. خدای تعالی در اشاره به همین معنا فرماید یا می فرماید، این آیات 53 تا 60 سوره مبارکه زمره که یه بخشش خیلی به کار ما بیشتر مربوطه ولی همش با هم مربوطن. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بگو ای بندگان من که اسراف کردن بر خودشان، مایوس نشوید از رحمت خدا، ان الله یغفر الذنوب جميعا، خدا غفران میفرماید همگی ذنوب را یا گناهان را، انه هو الغفور الرحیم، همانا او غفور و رحیم است. حالا بحث چرا اینجا غفور و رحیم آورد، غفار نیاورد، غافر نیاورد، اینا بحث های تفسیری است که به جای خودش، که غفور معلوم میشه قدرت غفرانش بیشتر از اون دو اسم دیگه است، بیشتر از غفار و غافره، چون اینجا همه ذنوب رو گفت، او دو تا اسم نمیتونن همه ذنوب رو غفران کنن، غافر و غفار نمیتونن همه ذنوب رو غفران بفرماین، اما غفور رحیم این همه ذنوب رو میتونه غفران بفرماین. و انیبو الی ربکم و اسلمو له، و انابه کنید یعنی بازگردید پی در پی نوبت به نوبت به سوی پروردگارتان و تسلیم شوید برای او، من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، قبل از آن که عذاب بیاید و یاری نشوید. و تبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب بغتتن، پیروی کنید از نیکوترین آن چه نازل شد بر شما از سوی پروردگارتان قبل از آن که بیاید عذاب سوی شما ناگهانی، و انتم لا تشعرون، و شما آگاه نباشید. ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، این بیشتر مراد ماست اینجاها، تا مبادا این کارا که گفتیم انجام بدید، تا مبادا که نفسی بگوید ای حسرت بر من، دریغا بر آنچه کوتاهی ورزیدم در کنار خدا. الا ما فردت فی جنب الله، بر آنچه کوتاهی ورزیدم در کنار خدا. ان کنت بمن الساخرین، و بیشک من از ریشخند کنندگان بودم. او تقول، یا بگوید لو ان الله هدانی، اگر خدا مرا هدایت میکرد لکنت من المتقین، من از متقین میبودم. او تقول حین تر العذاب، یا بگوید هنگامی که عذاب را میبیند لو ان لی کره، اگر یه بار دیگه فرصت داشتم. فاکون من المحسنین، و میبودم از اهل احسان محسنین. بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من الکافرین، آری آیات من آمد نزد تو، تکذیب کردی آنها را، استکبار ورزیدی و از کافران بودی. الا و یوم القیامت تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده، روز قیامت میبینی آنها را که تکذیب کردن خدا را و دروغ بستن بر خدا که چهره هایشان سیاه است. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست؟ حالا اینجا نگاه کنید، ما صحبتمون سر چیه؟ که هر کس فرصت را مغتنم بشماره و فرصت ها را از دست نده، از برکات اون فرصت ها بهره مند میشه. خدای متعال اینجا میگه زود قبل از اینکه بغتتن به طور ناگهانی گرفتار عذاب بشید، بهترین چیزی را که بر شما نازش، بهترینش، نه درسته میگفتیم مسابقه ورزشی هم تماشا کنید یه خیلی داره، ولی شما بهترین چیزی و تبع او احسن ما انزل الیکم، بهترین چیزی که به سویتان را نازل شده است رو اطاعت کنید و تبعیت کنید و پیروی. هر چیزی خیری داره، ولی بهترین خیر رو دنبالش برید، بهترین فرصت رو بجویید قبل از آن که بگه نفسی ای وای بر من، در کنار خدا چقدر کوتاهی کردم. این کنار خدا چقدر کوتاهی کردم یه مطلب مهمی است. یا اینکه بگه اگر یه فرصت دیگه، اگر خدا من هدایت کرده بود از متقین می بودم. خب خدا هدایت داره میکنه دیگه. یا بگه اگر یه بار دیگه به من فرصت بدن من نیکوکار میشم، از محسنین میشم. دیگه این فرصت ها نیست. خدا میگه تو به اومد، فرصت داده شد، آیات اومد، تو کافر بودی، تو تکذیب کردی، قبول نداشتیشون. بنابراین میفهمد فرصت رو مغتنم بشمارید قبل از اینکه بگید ای دریغا یا حسرت ها، ای وای بر من، ای حسرت بر من. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرط تو فی جنب الله، کوتاهی کردم در کنار خدا. پس همه ما الان فی جنب الله، در جنب خداییم، در کنار خداییم، در همسایگی خداییم، در برابر خداییم و نمیفهمیم. یه روزی میگیم که چقدر نادان بودیم، در کنار خدا بودیم و کوتاهی کردیم. خب حالا یه چند تا بیت شعر در مورد همین فرصت طلبی و توفیق، یه چند مطلبی، یه نقل قولی هم داریم از شمس تبریز. اینا چند بیت شعر حافظ. گوش بکشا که بلبل گوش بکشا که بلبل به فغان میگوید، خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی. گل توفیق ببوی، خدا به توفیق داده، این یه گله، اینو ببوی. گوش بکشا که بلبل به فغان میگوید. بلبل با آواز بلند داره میگه، بلبل خودش داره چیکار میکنه؟ داره گلو میبویه دیگه. شما میبینید که ببینید اولیای خدا چی کار میکنن، شما هم همون کار کنید. بلبل داره به شما میگه این گله رو بیا بکن، ببین چه گلیه. پس اونم به شما میگه که چی؟ گل توفیق ببوی، تقصیر مفرما. تقصیر چی؟ همون که گفته آیه چی؟ فرط تو. تفریط همون تقصیره، افراد تندرویه، تفریط کندرویه. چقدر تقصیر داشتم، چقدر کوتاهی ورزیدم فی جنب الله. اینم از غزل دیگریست. گوی توفیق و کرامت در میان افکنده، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ این گوی توفیقه. صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخواست، صد هزار فرصت پیش آمد، هیچ کسی اقدام نکرد به اینکه بهره ببر از این فرصت ها. اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخ. زهره ستاره زهره است که میگن چنگ می زد. کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند خموش، از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد؟ شمس تبریزی در اشارتی به مغتنم شمردن فرصت ها به ویژه محضر بندگان خاص خدا چنین می فهمد. برترین فرصت درک محضر بندگان خداست. برترین فرصت که خدا نصیب کسی بکنه این. دانشمندی هرچی داشت به یغما رفت. حالا چند تا خطشو من جا انداختم. یه دانشمندی کتاباش رفت و گفت همش عمرمون گوشیم سر این لفاظی های مصطلح و اصطلاحات رایج و از خدا هیچ خبری نداریم. و مراد او از این کتاب الله مصحف نیست که میگه از کتاب خدا هیچی یاد نگرفتیم. یعنی مقصود اون دانشمند از کتاب الله مصحف، یعنی این کاغذی که ما در دست داریم به اسم قرآن نیست. آن مردی است که رهبر است. یعنی کتاب خدا مردی است که هادی است، هدایتگر است. کتاب الله اوست، آیت اوست، سوره اوست. در آن آیت آیت هاست، یعنی در مرد خدا، بنده خدا آیت هاست. این مصحف ظاهر را و این کتاب ظاهر را آخران جهود یاد داشت. یک داستانی نقل میکنه در بغداد. یه یهودی بود، ملا شده بود در امر قرآن و اسلام و اینا، تا اونجایی که خلیفه بغداد اینو قاضی القضات کرده بود. و بعد که فهمیدن این یهودی اصلا مسلمان نیست، این حالا پولا رو همه چی داد دست برداشت و در رفت و رفت. حالا میگه که مقصود از کتاب خدا این نیست که شما این قاری قرآن از بر کنید تفسیرش بدین، اینا نیست. این مصحف ظاهر را، این کتاب ظاهر را آخران جهود یاد داشت. چندین گاه در بغداد قاضی میکرد آن جهود و خزینه ها به دست آورد، خیلی پول به دست آورد و خانه ها زیر زمین ساخت. مردان مردانه بگزید با سلاح، خیلی ها را آزار داد. کمینی ساخت تا خلیفه را فرو گیرد. نقشش این بود که خلیفه را سرنگون کنه و بغداد را فرو گیرد. قصه دراز است. مخلص این است که خلیفه بر مکر او واقف شد و بر اسرار او مطلع گشت، بگرفتش، حالا فرار نکرد. فکرم فرار کرد. ولی به هر حال این خب اینو که جهودم میدونه، یه بار عرض کردم خدمتتون. قاجار وادی میفرمودن که رفته بودن واتیکان از طرف آقای خمینی فرستاده بودن یا خودشون، حالا یادم نیست، به دیدار پاپ. پاپ یک اسلامشناس، یک کشیش اسلامشناس رو با ایشون به ملاقات ایشون فرستاده بود. یعنی گفته بود که حالا شما اگه حرفی دارید با ایشون بزنید، مثلا دیگه ما خودمون دیگه مثلا بالاتر از این که بخواییم با شما چیکن. خب خودمون کار نکرده بود که پاپ که کار نکرده که بدونه، یعنی خیلی نفر وقتش رو طلب کرده و نشسته اسلام شناخته و دارن کتابای خیلی خوب از قدیم، کتابای خطی تو واتیکان زیاد دارن از علمای اسلام. و خیلی کشیشی میاد به ملاقات آقا جوادی، آقا جوادی اینا با هم جلسه داشتن و ایشون میگو که خیلی مطلب از اسلام میگفت و قرآن میگفت و بلد بود و خیلی بلد بود که هرچه تو دستش بود مثلا برای روم کم کردن، به تعابیر منه برای روم کم کردن آقا جوادی به کار برده بود دیگه. مثلا با شما میخواد چی یاد ما بدی، هرچی میخواد بگی ما همینا بلدی، بیشتر از شما بلدی. اینجا اومدید اینجا پیغام چی آوردید برای ما، ما هم اینا رو بلده خودم. بعد آقای جوادی میگه آخی هم حرفاش زد و یکی دو سر صحبت کرد و اینا، بهشون گفتم که میدونید کار شما چیه، شما عالمید ولی مؤمن نیستید، شما این حرف رو میزنی فقط بلدی اما هیچ کدومش ایمان نداری این حرف رو که این سر درستیست. چیزم همینو میگه، شمسم همینو میگه، یه یهودی بهتر از مسلمونا احکام اسلام و فقه اسلامی رو مذاهب اربعه رو همه این را یاد گرفته بود، قضاوت میکرد بین مسلمین، قاضی القضات بود، بعد فهمیدن که این اصلا مسلمون نیست. پس قضا و علم قرآن به جای رسانیده بود که او را قاضی بغداد کنند و او در اندرون جهودی و سگی و در درون مسلمان نبود. پس دانستیم که آنچه تو را برهانت بنده خداست نه آن نبشته مجرد. پس فهمیدیم که این که میگن که مثلا خدمت قرآن کن، مقصود اون نوشته تنها نیست. من تبع از سواد، کسی که از سیاهی پیروی کند قذل گمراه شد. سواد اینجا یه حالت دوگانه داره، یه حالت ایهام داره. سیاهی آدم چه درخونده رو میگفتن چی؟ باسواده. باسواده یعنی چی؟ یعنی سیاهی زیاد دیده، چون کاغذ هایی که سفید بودن که پایین هم چیز روش نوشته نشده بود، کاغذ هایی که سیاه کرده، کاغذ سیاه کرده، خلاصه کاغذ سیاه زیاد کرده، زیاد نوشته، زیاد نوشته خونده، این آدمشون گفتن باسواده. من آدم باسواده یعنی سیاهی زیاد دیده، کلمه سواد یعنی سیاهی، آدم باسواد یعنی آدم باسیاهی. پس یه حدیثه که هر کسی که پیروی کند از سواد، حالا هر جام که جمعیت زیاد، گلوار تا دور که نگاه میکنید میگید که خیلی موج میزنه، سیاهی میزنه دیگه، دشت نیست، فضای باز نیست، اونم سواده. حالا هر کسی هم همچین گلوار دنبال یک کراودی، گلهی، جماعتی بلندش را برفته بره، گمراه میشه. باید بالاخره میگید اینا کیان چیان، همینقدر که تعدادشون زیاده که دلیل نمیشه که، یعنی زیادن میره دنبالشون. پس حالا یا این سواد به معنای سیاهی جمعیت باشه یا به معنای سیاهی نوشته باشه، و هر صورت در حدیث هست هر کس که پیروی کند از سواد گمراه گردد، یعنی از سیاهی، هر کس دنبال سیاهی بره گمراه میشه. شب قدر را پنهان کردن در میان شبها، بنده خدا را پنهان کردن میان مدعیان. خب همونجور که خیلی شبها ادعا دارن شب قدرن، ولی هیچ کمشون شب قدر نیستن، یکیشون شب قدره. خیلی افراد ادعا دارن که بنده خدا، ولی بنده خدا نیستن. پنهان است نه از حقیری، فکر نکنید پنهان رو خوان که ریزه نمیشه دیدش، بلکه از غایت ظاهری پنهان شده است، بلکه از شدت ظهور پنهانه، از بس که آشکاره پنهانه، چنان که آفتاب بر خفاش نهانه است. میگید چطور میشه؟ خب آفتاب چجوری خفاش نمیبینه؟ برای اینکه چشاش میبنده. ما هم چجوری نمیبینیم؟ برای اینکه ما اون حرفا رو قبول نداریم. وقتی قبول نداریم انگار پنهانه. حرف وقتی حرف بنده خدا رو بشنویم چون قبول نداریم، مثل خفاشی که چشاش میبنده پنهانه، خورشید از نظرش پنهانه. نه که خورشید نیست، خورشید هست، بنده خدا هم هست، ولی ما او رو به عنوان بنده خدا به رسمیت نمیشناسیم. چنان که آفتاب بر خفاش نهان است، پهلوی اون نشسته و از او خبر ندارد. پهلوی بنده خدا نشسته و از او به عنوان بنده خدا خبر نه، به عنوان زید و عمر و رئیس فلان اداره و یا حالا کارگر فلان اداره و فراش فلان مدرسه اینا خبر داره، ولی به عنوان بنده خدا ازش خبر نداره. چرا؟ چون پرده محبت دنیا او را سمون بکم کرده است. چرا؟ برای اینکه ما اگر ببینیم کسی جایگاه دنیایی نداره، مقام دنیایی نداره، براش ارزش قائل نیستیم، سمون بکم کردتش. این پرده محبت دنیا ما را کورکر کرده. ولال زیرا محبت دنیا مغناطیس و جاذب دنیاست اندل قدره. وقتی یه قدرت داشته باشه انسان رو میکشه به دنیا. جاذب خیال محبوب است، یعنی دنیا اندل عجز. وقتی که آدم بدون سراغ خود دنیا میره، وقتی که نتونه سراغ خود دنیا بره، سراغ خیال دنیا میره. و خیال محبوب حجاب غیر محبوب شود. اون چیزی که انسان دوست داره پرده چشماش میشه، غیر اون چیزی که دوست نداره نمیتونه ببینه. مگر که رحمت فرود آید که نا انزلناه فی لیلت القدر. مگر که رحمت خدا بیاد. در انا انزلناه چند آیت است؟ من الف شهر، از هزار ماه شب 14 او روشنتر است. این لیلت القدر که گمه، از هزار ماه شب 14، از هزار بدر روشنتر است و در میان آن ماها پنهان. ولیکن در میان ماهای دیگه پنهانه، با اینکه از هزار ماه شب 14 روشنتره پنهانه. از غایت ظاهری پنهان شده است تا روزی که با خبر شود بانگ برآرد. تا روزی که از غایت ظاهری پنهان شده است تا روزی که با خبر شود بانگ برآرد. یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، ای دریغ بر من، چقدر تقصیر داشتم، کوتاهی کردم در کنار خدا. فی جنب الله را معنا کرد فی جانب الله، در کنار خدا. زهی جنب منزه، زهی جانب بی جانب، چه جنب پاکی منزهی است از مکان و زمان، از نفس. زهی جانب بی جانب، چه جانبی است که جانب ندارد. تا وعده نیاید چه کنم؟ تا اون موقع که خدا روزیش نکرده باشه که ببینه لیلة القدر را، اون ماه را ببینه، چه کند؟ همین کند که اینها میکنند با من از ناشناخت گله داره. همین کند که این یاران مولانا با او انجام میدادن از روی ناشناخت با من. الا من خوشم، میگه من ناراحت نیستم. چون خوش نباشم، اینجا یه خورده ابراز چیز میکنه، ابراز عزت و بزرگی میکنه. هرگز کسی مرا انکاری نکرد که در عقب آن 100,000 فرشته مقرب اقرار نکردن مرا. هرگز یکی از این آدمیان منکر من نشد که پس از آن 100,000 فرشته مقرب اقرار نکردن مرا. شمس میگه و هرگز هیچ کس مرا جفایی نگفت و دشنامی نداد، الا خدای جل جلاله هزار ثنا عوض آن دشنام مرا نگفت. الا اینا میگه و هر کسی بخشه و هرگز کسی از من بیگانه و دور نشد، هیچ کسی پشت نکرد و نرفت، الا خداوند تعالی هزار تقرب و لطف نکرد. و هرگز کسی را از روی نصیحت سخنی نگفتم که آن سخن مرا رد نکرد، الا 100,000 جان صدیقان و مقربان نیامدند و پیش سر ننهادند. و میگه چون روزیشون نیست بالاخره انکار میکنن، به خودشون لطمه میزنن، به بنده خدا لطمه ای نمیزنن. خودش مثالی میزنه، میگه که مرا که روی نصیحت به افراس حرفی میزنن و حرف مرا رد میکنن، این اتفاق هیچ وقت نیفتاد الا 100,000 جان صدیقان و مقربان نیامدند و پیش سر ننهادند. یعنی به جای اون یک نفر که منو انکار کرد 100,000 نفر آمدن. حالا مثالش الان ما میبینیم، یه مولانا چیزیشون شد، شیفته او شد، الان در هر زمانی هر عصری 100,000 نفر از انسانهای وارسته و دلباخته و صدیق که مولانا رو قبول میکنند و بر او درود میفرستند، درودشون به شمسن میرسه. یکی به من بد گفت، خدا 100,000 کس فرستاد کرد. من اونا نادان بودن، بد گفتم، 100,000 صدیق آمدند و سر نهادند. حالا این چیز مطلب عمدش چی بود؟ مطلب عمدش این بود که توفیق در کنار خدا بودن رو خدا به هر کسی نمیده، به کسانی که اگر ببینند انکار کنند، اگر ببینند دشنام دهند. خب اینا متوجه نمیشن، اینا روز قیامت متوجه میشن فی جنب الله بودن، در روز قیامت میفهمن در کنار خدا بودن. امروز یه آدم عادی، یه شرایط عادی فرضش میکنن، یه چیز عادی بود، یه چیز عادی نیست. و شما نگاه کنید، حالا گفتن نداره، من به خاطر به مثال دارم عرض میکنم برای اینکه حالا خودمون همه چی کنیم. یه کسی که من پرته پیش دیدم شونا اصلا تو وادی ها نبود، اصلا تو این وادی های چیز مذهبی و اینا نیست. البته نه اینکه نمیفهمه، چه میفهمید چی به چیه اینا، ولی خودش اعتقاد نداره. مثلا ظاهرش حالا با قلبش هم خدا میدونه که حالا چی قلبش میداره. یه صحبتی پیش آمد و که حالا مثلا جلساتی که گرفته میشه تو اینا هست و اینا، میگفت که این در اینجا شما این همین که یه چراغ روشن میشه، یه صدای برمیخیزه، خودش خیلی ارزش داره. اون میگفت مثلا و اصلا شما فکر این نبست بکنید که حالا کسی چیز میفهمه، یاد میگیره یاد نمیگیره، دنبال این قضیه هست و اینا. همین که این شرایط ایجاد میشه که یه همچین صحبتی بشه به این اسم یه جلسه، حالا به اسم امام حسینی، به اسم مثلا شب قدری ها، حضرت علی، یه چیزی، یه چراغ روشن میشه، همین خودش همین کاره خیلیه. والا به برای محتواش استفاده میشه نمیشه ندارم، خودش هم هیچ اعتقادی به این حرفا نداشت، ولی میدونست که بالاخره یه همچین کاری، کارایی کردن در یه زمانی، در یه جای، در یه مکانی فرق داره تا جای دیگری، مکانی دیگری، شرایط دیگری. هر شرایطی چالش های خودشو داره. به هر حال مقصودم سر این هست که کسی که نفهمه کجا قرار گرفته براش مهم نیست. روز قیامت میگه که چه کوتاهی کردم، چه تقصیری داشتم در کنار خدا. کسی که بفهمه از همین که حضرت فرمود که میفهمه که این خدا این فرصت بهش داده که از برکاتش استفاده کنه و محرومش نمی کنه از برکاتش اگر از این فرصت ها استفاده کنه. در تأیید اون چه که از شمس خوندیم، یه دوتا حدیث هست که میخونه. محمد ابن صفار که متوفای سال 290 هجری قمری است، در کتاب بصائر و درجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و
آله صلی الله محمد و آل محمد
چنین روایت کرده است. سلسله سند خودشو میگوید تا میرسه به این که راوی حدیث مالک جهنی میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام. ابا عبدالله در روایات مقصود امام جعفر صادقه، نه امام حسین. وقتی میگه ابا عبدالله، مقصود امام جعفر صادق. شنیدم از امام جعفر صادق علیه السلام که فرمود انا شجرتم من جنب الله، من درختی هستم از کنار خدا. فمن وصلنا وصله الله، کسی که بپیوندد به ما خدا بپیوندادش. یعنی من در کنار خدا، همسایه خدا، درختی هستم از کنار خدا، هر کس به من بپیونده خدا به او میپیونده. قال این راوی سپس گفت ثم تلا، سپس حضرت صادق علیه السلام این آیه را خوند: ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الصافرین، تا مبادا نفسی بگوید دریغا بر آن چه کوتاهی ورزیدم در کنار خدا و بیشک من از ریشخند کنندگان بودم. یعنی مسائل رو به بازیچه میگرفتم، بیشک من از کسانی بودم که حرفا رو به بازیچه میگرفتم. باز در همین کتاب شریف روایت دیگری است از امام رضا علیه السلام که میگوید از امام رضا علیه السلام سوال کردم در مورد همین آیه کریمی سوره مبارکه زمر: ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین، تا مبادا نفسی بگوید دریغا بر من بر آن چه کوتاهی ورزیدم در جنب خدا، در کنار خدا، و من بودم از ریشخند کنندگان. قال، یعنی امام رضا علیه السلام فرمود: جنب الله هو امیر المؤمنین، کنار خدا امیر المؤمنینه. اگه یادتون باشه خطبه قبلی که شرح می کردیم در مورد مهاجرت بود، مهاجرت به سوی حجت و شناخت حجت، اینا همه یه مضمونه که خود مهاجرت بدون شناخت و معرفت حجت درست نیست و کسی که حجت را بشناسه دیگه عذری نداره. اینجا هم همونه، امام رضا همون معنا رو داره می‌فرماید که جنب خدا، کنار خدا امیرالمومنینه. و کذالک من کان من بعده من الاوصیا بالمکان المرفوع، و این چنین باشد و کذالک من کان من بعده من الاوصیا بالمکان المرفوع، و چنین باشند کسانی که بعد از او هستند از اوصیا، از وصیهای او، به مکانی والا، الا ان ینتهی الامر الى آخره، تا اینکه امر منتهی شود به آخرینشان، یعنی امام زمان علیه السلام. والله اعلم بمن هو کائن بعده، خدا آگاه تر است به کسی که بعد از او خواهد آمد، یعنی تا به آخرین ها برسه. اینا جنب الله هم، اینا همشون جنب الله هستن، و بعد از او خدا داناتر است که به چه کسی میرسه. خب میخوایید یه ساعتی بفرمایید حالا بعد دامشو بعد بگید برسی کتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون مجددا این حکمت 130 رو به چند دلیل من انتخاب کردم برای شرح. یکی اینکه در مورد یک کانسپت و اصل مهمی صحبت میکنه، و اون اینکه هر جا هستی نگاه کن، خوب نگاه کنی آخر کار همون جایی، آخر کار باطن همونی است که الان هستی. این یه اصله، اگه خوب نگاه کنی هر جا قرار داری آخر همون جایی، چون میگه اگر کسی این توفیق داشت که دعا کنه از برکات دعا محروم نمیشه، اگر کسی توفیق داشت که استغفار کنه از مغفرت محروم نمیشه، کسی توفیق داشت شکر کنه از زیادی که همون برکات شکره محروم نمیشه، و کسی توبه مثلا از توبه محروم نمیشه. این یه اصله که هر کسی توفیق یافت یه کاری بکنه از نتایج اون کار محروم نمیشه، یعنی سرانجامش نتایج همون کاره، سرانجام زندگیش همونیست که داره انجام میده، همونیست که امروز انجام میده، البته نه پوسته ظاهری و قشر ظاهریش، بلکه اون روح اون کاری که انجام میده که نیتش هم هست و اخلاص هم باشه توش. پس این یه دلیل بود که این حکمت رو انتخاب کردم. یه دلیل که در این چهار تا موضوع اصلی، چهار تا عنوان اصلی از مسائل دینی مطرح میشه، که یکی دعاست که خیلی ها علاقه دارن دعا رو بدونن، در حال عمیق بشناسن دعا چیه، چه ویژگی هایی داره، اجابتش چیه، چرا آیا اجابت میشه نمیشه، شرایطش چیه، که یه بهانه ایست برای اینکه یه بحثی رو راجع به دعا عنوان کنیم. یکی بحث توبه و استغفار، اینم باز دو تا مطلبی است که در دین ما خیلی اهمیت داره و یه خورده باز وسیع‌تر راجع بهش صحبت شه. یکی هم بحث شکره، چون در از طرف یه چهار تا مطلب اساسی هم تو این حکمت هست، یه بهانه به دست میاد که ما راجع به این مفاهیم هم صحبت کنیم، برای همین این حکمت رو انتخاب کردم. منتها این جلسه عمدتاً به اون بخش اول که اگر خوب نیک بنگری توفیق هرچه یافتی سرانجامت باطن همان چیزیست که توفیقشو یافتی. حالا اون چی هست بستگی داره دیگه، اون چی باشه. بعضی
تو زندگیشون تغییرات خیلی عجیب غریب داره، اون مقطعی که متفاوت بوده که نگاه کنه ممکنه خیلی متفاوت باشه با اون مقطع بعدی.
آخرین توفیقات ملاکه، آخرین سرم، برای همین توبه، یه لحظه نفر توبه میکنه پرونده تغییر میکنه، همیشه اون آخرین لحظات مهمه، البته به شرط که اون آخرین لحظات ریشه در جانش داشته باشه، نه سوری و علکی باشه. برای همین خیلی ها مراقب هستند که حالا یک کسی میگفت که حالا مثال خیلی من چیز ندارم، یکی مثلا ذکر لا اله الا الله نمیگفت، مثال حالا درست غلط چه من نمیدونم راست یا دروغه، پیش گفتن یا شیخ چرا لا اله الا الله نمیگی، گفت میدرسم میگم لا اله بمیرم، با همین لا اله بعدش نفسم که در نیاد الا اللهشو نتونم بگم بمیرم و در حالت کفر مرده باشم، نمیگم لا اله الا الله رو. حالا مثاله دیگه، حالا فکر نمی کنم خیلی جدی باشه این مطلب، چون اون نیتش مهمه که مفصله بگه لا اله الا الله، حالا چی میگه کجا میمیره مهم نیست، ولی پوینتش خوبه که انسان اگر غافل باشه در یه لحظه یه اعتقادی رو جزم بگیره تو فکرش، بگه اینطوریه، بعد دیگه فرصت ریویو و بازبینیش نداشته باشه، با اون اعتقاد جازم و راسخ بمیره، اون آخرین چیزشه، پرده زندگیشه، اون تعیین کنندش میشه. بنابراین استغفار و توبه و اینها، مراقبت از احوال نفس میگن مهم. خب پس گفتن بدایات علامات نهایات هستن، میگن هم اول میشه بفهمی این قدم اول رو کجا گذاشته، میفهمی آخر کجا میره. شما اگر تشبیه دیگه، شما اگر با یه زاویه خاصی قدم بزنی، کسی که قشنگ میتونه اندازه گیری کنه میفهمه که این بعد از مثلا 100,000 قدم به کجا میرسه، کدوم نقطه میرسه. پس بدایات علامات نهایات هستن، علامتهای پایانها هستن. این که کسی در کودکی در اول کارش داره چی کار میکنه، اینا علامات نهایات هستن. البته علامت هستن، نه اینکه هیچ کس تا نفس آخر کارش تمام نیست، فاینالایزد نیست، همیشه فرصت توبه یا ارتداد و کفر هست. ولی به هر حال اگر با این شرایط باشه، این شرایط تغییر نکنه، نهایتش هم همین شرایطه، باطن همین شرایطه. برای هم میگن بدایات یعنی روبناها، بدایات هم نه مقصود زمانی نگیریدش، یعنی مثلا یک سالگی دو سالگی جوانی اینا مقصود نیست، گرچه اونم یه جوری میشه این حرفو بهشون اطلاق کرد، ولی مهمتر از اون اینه که هر کسی در صد حروبنا میبینی داره چی کار میکنه، پایان کارش باطن اون صد هست، اون تو دل اون روبنای چیه او پایان کارشه. بعد این مقصود اینه که بدایات علامات نهایات هستن. پس انسان چون امروز نیک بنگرد که در چه کار و بار است و مشرب و آبش خورش از کجاست و موفق به چه چیز گردیده است، با اندک تأملی بداند که عاقبت امرش و نهایت سیرش به کجا ختم می شود. یه خود تأمل باید بکنه، خود فکر کنه میفهمه آخر کارش کجاست. وارد یه سری بازی ها نباید بشه. حالا من نمیخوام بگم اینا، آدم وارد یه بازی بشه امکان نداره. شما امکان نداره بری تو بازار زرگرا بالاخره جدی بری، یه وقت میری بولات هم دست میدی و میایی که خب چی دیگه حسر از دنیا و الاخره. یه وقتی که نه جدی میخوای بری که زرگر شی پول دراری، امکان نداره مثل اونا نشی. آره یه عده آدم ها هستن که تو دریا میرن میان بیرون تر نمیشن، اونا استثناء. ولی امکان نداره شما بیایی دانشگاه درس بخونی، بری با این استاد X, Y, Z مشغول پیپر نوشتن بشی، ولی با rule of the game آلوده نشی. امکان نداره. بالاخره این rule of the game. اگر یا موفق میخوای بشی بس play the same way they play. بس CV تو درست کنی، reference letter خوب بتراشی، پیپر علکی چاپ کنی، اسم چیز یاد بذاری اینا. بالاخره این rule of the game. وارد یه بازی امکان نداره بشی موفق بشی در اون بازی rules اون بازی رو رعایت نکنی، امکان نداره. بنابراین آدم باید مواظب باشه که یا به اجبار، به ضرورت، در حد ضرورت و اجبار وارد یه بازی میشه، یا اون بازی سالمه، یه بازی سالمی است، یه بازی غیر سالم توش بیفته آدم توش با اون بازی میره دیگه. اگر نه بازی نیست، یعنی شما به قول شنفنگه که دنیا برای بچه که بازی نیست، جده. برای این تیم فوتبال که دارن بازی میکنن که بازی نیست که، میزنن سر همدیگر میشکنن، دیدید دیگه مثلا همدیگر رو میکشن، داور رو میان میکشن وسط زمین، این بازی نیست که، این جده. وقتی میفته تو این بازیه برای اون که داره بازی میکنه جدیه. حالا برای اون که داره تماشا میکنه توی از افق بالاتری سو اصلا چیزی اینوالومنتی در این بازی نداره، این بازیه. ولی برای اونا که برد باخت براشون مهمه که، این بازی نیست، این جدیه. بنابراین وقتی جدی شد دیگه احکام اون با اون بر شما غلبه میکنه، بایستی باش بازی کنی، با اون برید چرا. پس انسان چون امروز نیک بنگرد که در چه کار و بار است و مشرب و آبش خورش از کجاست و موفق به چه چیز گردیده است، با اندک تأملی بداند که عاقبت امرش و نهایت سیرش به کجا ختم می شود. خدای تعالی می فرماید فلینظر الانسان مما خلق، خلق مما اندافق. پس انسان بنگرد که از چه آفریده شده است. از آبی جهنده آفریده شده است. همه ما وقتی این آیه رو می خونیم فکر میکنیم که حالا مثلا فکر میکنیم امر فیزیولوژیک و بیولوژیکه، که هست، نه که نباشه، هست. ولیکن این بدن انسانه که از اون خلق شده، روح انسان هم از یه چیزی شبیه اون خلق میشه، از یک لحظه آغازینی شروع میشه، از یک ماء دافقی شروع میشه روح انسان هم، که یه جرقه تو ذهنش میزنه برم دنبال این کار، برم این کارشم، برم مثلا فیزیک دانشم، شیمی دانشم، فوتبالیستم، چی بشم. او جرقه که میزنه تو سرش و راه میفته دنبالش میره، از اون جرقه خلق شد. این اول راه آخر راه شد شکل داد. همونطوری که اون آب جهنده اولی جنتیکیش و اون کروموزوم هاش و اونها جنسیت و خصوصیات فیزیکی شخص رو تعیین میکنه تا یه حدی هم خصوصیات فیزیکی غیر فیزیکی رو تعیین میکنه، اون نطفه معنوی نخستین هم اونم همینطوره. کسی که میگم من برم مثلا مدیریت بکنم برای اینکه مثلا مدیریت چی الان جاب مارکتش خوبه تو چه شروع شد دیگه. یک کسی میگم من رفتم والا راست روشون بیزنس کلوب بیزنس یو بی سی اومدم بیرون. گفتم چرا اومدی بیرون؟ گفت همون روز اول استاد گفت اگر خیلی آدم اخلاقی هستید اینجا جا شما نیست، یا پدر سوخته و حق باز باشید. اگه میخواید تو این رشته درس بخونید، حالا من این رو استاد گفته واقعا نگفته من نمیدونم، یا این بهانه‌ای بوده برای اون شخص که درس رو ول کنه، ولی حالا این حقیقتی گفت اگه میخواید شما بیزینس بخونید تو سیستم سرمایه داری، اگه میخوای آدم نایسی باشی و خیلی در رحیم باشی و دروغ نگی و حق باز نباشی، مال این کار نیستی، برو استکا مردم رو خراب نکنین، این تو رشته نیار. اومرم ویل کردم تو رشته دیگه خونم. برها این همون اول معلومه که کسی که من میخوام برم بیزینس بخونم، این میدونه بیزینس یعنی چی دیگه؟ اگه نمیدونست که نمیرفت که، یا احمقه نمیدونه چیه، ولی وقتی میدونه چیه داره میره، این از اون خلق شد دیگه. خلقم ما این دافه فلین زور الانسان و ما خلق. انسان باید نگاه کنه از چه چیزی خلق میشه. از آبی جهنده خلق میشود. در سوره مبارکه عبس فرمود فلین زور الانسان و الى طعامه، انسان بایستی بنگرد به طعامش. در کافی از امام علیه السلام نقل کرده که از ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل کرده درباره قول خدای عزوجل فلینظر الانسان الی طعامه، راوی میگه از ایشون پرسم ما طعامه، طعامش چیست، طعام انسان چیه که باید نگاه کنه ببینه چی میخوره. قال علمه الذي ياخذه اما ياخذه، علمش که میگیرد آن را، از چه کسی میگیرد. انسان وقتی خدای متعال فرمود نگاه کند به طعامش، یعنی ببیند، چون طعام بدن انسان جو گندم و ایناست، گوشت و علف و سبزیجات، اما قضا و طعام روح انسان علم ایمانه. پس خدا متعال فرمود انسان باید بنگرد به طعامش، امام باقر علیه السلام فرمود یعنی باید بنگرد از چه کسی میگیرد طعامش را. پس انسان این نگاه کنه ببینه توفیق این که کجا بنشینه، چی بخونه، از چه معلمی درس بگیره بهش داده شده، دیگه بقیهش هم بهش روشنه که آخر کارش مثل همون میشه، آخر کارش فوقش همون میشه.
مهم هست که این تعام روح رو از کی میگیریم؟
بله بله، چون کسی که نداره که نمیتونه بده. حالا میگم چیزم گفت شمس گفت شما یه یهودی که اسلام نداره که به شما اسلام بده، اون اسلام نبود که، او کفر بود، گرچه به ظاهر همه قرآن و فقه و حدیث رو بلد بود، میتونستم درس بده. آقا جوادی هم به اون کشیش واتیکان گفت، گفت شما مؤمن نیستی.
مشکل اینه که ما خیلی وقتا نمیدونیم کسی که ازش تو تلویزیون یا هر کسی سخنرانی میکنه مطلبی رو میگه، این برای ما خیلی سخت داشته مثلا بدونیم این واقعا روح پاکی داره که این حرف رو میزنه یا این دونه.
یه چیز میگم ولی خب شما ناراحت نشید، اگه روح شما پاک باشه میفهمید روحش پاکه یا نه. یعنی اشکال خود ماست نه از او. ذره ذره آنچه در عرض و سماز جنس خود را همچو کاو و کهرباس. ما میریم دنبال که کسی که مثل خودمون باشه. نه مزاج مادی، نه مزاج معنوی.
بله
یعنی ما میگردیم اون کسی رو که ما چرا یه دفعه حالمون به هم میخوره مثلا شیخ فلان ابن فلان رو گوش میدیم، حالا چه خوب چه بد کار نداره، مثلا من میتونم شما تلویزیون میتونم یکیشون شما بدم شما بلافاصله درشو میبندید قطعش میکنید، برای اینکه شما سنخیت با حرفای او ندار، خیلی فاصله دارید. یه جای البته گره ایریاست، بازم گریه هست چون یه خوردهش رو ازش داره آدم دل میده بهش دیگه. ولی خود آدم میفهمه امکان نداره کسی حق رو بخواد خدا حق رو سر راه او قرار نده. اگر قرار نمیده میدونه اگه سر راهش قرار بده بهش اهانت میکنه، توهین میکنه، هم برای خودش بده هم برای اون بده، سر راهش قرار نمیده. و شما همه مقدار توفیقی که الان خدا بهتون داده که این هر حال اعتقادات رو دارید، میشنوید، میبینید، خب این اصلا چه کسی گمان میکرده که مثلا شما همچین طور پیدا کنید؟ شما اگر فرض کنید به شما قول میدن همه تون برید حوزه علمیه قوم بشینید، امکان نداره که فرصت براتون فراهم بشه که در اینجا براتون فراهم شده، امکان نداره، نمیتونید. یه فرصت برای شما خدا فراهم کرده به خاطر اینکه یه تقوایی داشتید، یه چیزی داشتید. اگر بیش از این داشته باشید بیشتر براتون فرصت فراهم میکنه. بنابراین خدا اگر میدید فرصت به کسی میده اینکه صادقانه میخواد یه چیز. اگر صادقانه بخواد معلومه اون کسی که صادقانه یه چیز رو میخواد اون ازش معلومه، اون خدا سر راهش باز میکنه. چطور ما مثلا صادقانه میخواستیم بیاییم کانادا، چقدر با آب و آتش زدیم و چی کردیم و این ور رو دیدیم اون ور دیدیم، وکیل دیدیم، چند اونا که حالا وکیل گرفتن مثلا چندین هزار دلار دادن به وکیل و چی و اینا، ما رو کار ما رو درست کن و بیار و چی و اینا، پارتی تراشیدیم اینو دیدیم و شما چجوری اپلیکیشن تو پر کردیم چجوری رفتی، الان هم بچه ها که مثلا بچه ها که هنون سال اول دانشگاه هم الان دارن سرچ میکنن که مثلا بعد لیسانس کجا برن، چون میخوان دیگه این پیدا میکنن اونجا که میخوان برن، استاد مربوطشون پیدا میکنن، همیشه پیدا میکنن، چون جامعه تو فکر میکرده از بچگی بهشون گفتن تو مهندس بشو، دکتر بشو، چی بشو، پیدا میکنن، استنفورد برو، فلانجا برو، مایتی برو، اینا بعدم تو خونه ها میشینم قصه های میگن این قصهشون هم قصه خوشون هم خوشون از روی یه چیز حقیقی باشه. خب خودم خودشون آدم در خودشو گول میزنن، خود ما هم گول بزنن که مثلا ما متواضعیم، تواضع داریم. خب تواضع تو اگه تواضع داشتی که اینو مثلا به عنوان یه چیز نقل نمی‌کردی که حالا مثلا به عنوان یه افتخاری شرفی چیزی، این نیست. یعنی افراد اگر واقعا بخوان یه چیزی رو خدا محرومشون نمی‌کنه، اما خودامونو گول میزنیم، اینقدر میپیچونیم قضیه رو، خدا رو میخوایم گول بزنیم، خودمون رو گول میزنیم، بعد پی نمیبریم. بنابراین امکان نداره یک نفر، خدا اونایی که نخواستن رو هدایت کرده، جلو راشون گذاشته، چه بس اونایی که واقعا بخوان و از صمیم قلب بخوان. هر کسی از صمیم قلب بخواد امتحانش بکنه خدا، یه استپ امتحانش بکنه، استپ بعدی رو باز میکنه جلوش، دوباره راه پله بعدی رو جلوش میذاره. امکان نداره در هر جای دنیا باشه خدا دستشو میگیره اگر بخواد، ولی اگه لغلق زبانی فقط اگه من میخوام مثل ما میشه عاقبت کارش.
در اون سوال مطرح شد که چجوری بفهمن که صفای باطن و خلوص قائل که وقت خودتون میفهمید، ولی شرف فهمیدید که هر کسی میگرده دنبال این که شبیه خودش رو پیدا بکنه، ولی هر کسی هم باید هم خودش رو محور حق میدونه.
بله،
هر کسی هم که پیدا کرد میگه این سخنان خوبه
چون مثل خودشه.
آره مثل خودمونه، من حقم برای این اینو که برای من داگیه صفاشون کمتره، این صفاش بیشتره. این چجوری میشه؟ یعنی معیار دست آدم نمیده، یه چیز سابجکتیو میشه.
بله، خب بهم عرض کردم که اگر یه چیزایی رو، یه چانسایی رو داره آدم که یه چیزایی که واضحه که درسته و شخص اگر اونها رو ادامه بده اون وقت خدا اون چیزاشو تغییر، تیست و ذائقهشو تغییر میده. اگر نه، این یه راهی رو براش باز کرد، از اون راه نرفت، تست و ذائقهش هم باقی میمونه، در جهل مرکب باقی میمونه. یعنی انسان تواضع علمی اقتضا میکنه که همیشه فکر کنه که من اشتباه ممکنه دارم میکنم. یه مثالی داره ابن عربی با فخر رازی. فخر رازی صاحب تفسیر کبیر، که علمای بزرگ اهل سنته، که اهل ری بوده، که میگفتن هر که اونجا بود میگفتن رازی، اهل ری رو میگفتن رازی. و یک مسئله داشته، شیخ ابن عربی بهش نامه میده و تو بعد میفهمه که اشتباه میکرده تو اینا، بعد گریه میکنه. یکی از شاگرداش و همنشیناش، حالا هر که بوده، میگه که خب چرا گریه میکنی اینقدر شما؟ گفت یه مسئله بود که 30 سال فکر میکردم جواب درستش اینه، امروز فهمیدم که غلط فهم کردم، جواب درست چی دیگه. گفت خب الحمدلله، با شکر خدا بکن که فهمیدی که اشتباه میکنی. گفت اینا شکر میکنم، ولی الان دیگه نگران شدم که اون 100,000 مسئله دیگه که فهم میکنم درسته چی، اونا ممکنه غلط باشن، فکر میکنم درسته، درست بهش رسیدم، اگر نفهمم درسته یا غلطه چی. این انسان حتی در حد فخر رازی باعث بالاخره همیشه این شک رو داشته باشه که نکنه جهل مرکبه یه چیزی، تا اینکه یه چیزای بدیهی میشه برای آدم. یعنی انسان یه خورده خودش با یه کشف و شهود و ذوقی میفهمه که درسته، خدا نشانه هایی به دستش میده، همه اینا نشانه دارن. خدا مؤمن رو براش نشان نمیذاره، متقی رو براش نشان نمیذاره، که اون نشانه میفهمه که راهش درسته. و منتها قبل از اون بایسته که همیشه یک نقادانه به افکار خودش نگاه کنه و حدس بزنه که ممکنه که دچار جهل مرکب شده. و عرض کنم خدمتون که سخن امام باقر علیه السلام، ابی جعفر محمد باقر، یه دو تا حدیث هم هست که در بعضی از کتب آمده از رسول الله صلوات الله علیه، چقدر حالا حدیثه یا حرف بزرگانه، ولی در بعضی از کتاب از رسول الله صلوات الله علیه نقل شده که فرمود خود العلم من افواه الرجال، علم را از دهانهای مردان بگیرید، یعنی سینه به سینه، دهن به دهن، از کتاب و نوار و ضبط صوت، و بگه حالا من نبودم ضبطش نوارشو گوش میدم و اینا، نیست، اون علم نیست، اون همون چیز که اون جهودیه یاد گرفت. و باز حدیث است ایاکم و اهل دفاتر ولا یقرنکم الصحفیون، بپرهیزید از اهل دفترها، کسانی که علمشون فقط رو دفتر، از دفتره، و نفریبن شما را کاغذداران، کسانی که و علمشون فقط کاغذهاشونه. چی؟
جزوه.
جزوه فقط در اون حد مهمه که شما رو به اون متصل نگر بداره، نه خودش مستقل برای شما ملاک بشه. این چند تا بید از مولانا است: رزجویی را زبالا خوگرم، گفتیم که انسان از طعامش رو برستی ببیند کجا میگیره، رزجویی را زبالا خوگرم، تو زبالا برگشودستی درم، خو کردم به اینکه از بالا رزق بجویم، تو از بالا دری به روی من باز کردی، این نموده تو مکان از لا مکان، فالسماء رزقکم کرده ایان، تو در مکان از لا مکان وارد شدی و نشان دادی که رزق در آسمان است. این دفتر دوم مثنوی بود. دفتر سوم مثنوی: آن علف تلخ است که این قصاب داد، بهر لحم ما ترازوی نهاد. قصاب که علف میده به ما، برای اینکه پروار بشیم و فربه بشیم تا گوشتمونو برفروشه. اون علفی که قصاب به آدم میده این تلخه. رو ز حکمت خور علف، کن را خدا بی غرض داده است از محض عطا. برو حکمت از قضا از حکمت و علم بگیر که اون علف حکمت را خدا بی غرض به محض عطا و لطف داده، نه برای اینکه گوشت تو بخوره. فهمنان کردی نه حکمت اگرهی، زانچه حق گفتد کلو من رزقهی، اینکه خدا گفت از رزق او بخورید. ای بنده خدا، تو فکر کردی مفتون نون گندم است و نون جو و گوشت و برنج و نخود و لوبیاست؟ گفت کلو من رزقهی. رزق حق حکمت بود در مرتبت، کانگلو گیرد نباشد عاقبت. رزق حق بالاترین مرتبهش حکمته که گلو تو نمیگیره در سرانجام. این دهان بسته دهانی باز شد، گو خورنده لقمه های راز شد. این دفتر سوم مثنوی بود. این بیت هم از حافظ بشو اوراق اگر هم درس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. ز من بنیوش و دل در شاهدی بند، که حسنش بسته زیور نباشد. اینم روشن معناش که گفت از علوم دفتر چیزی نصیب نمیشه. حالا پس این مقدمه ما چی بود؟ این مقدمه خیلی مفصلی که داشتیم بر این کلام شریف این بود که حضرت فرمود هر کس چهار چیز به او داده باشد و چهار چیز محروم نیست. گفتیم این اصل کلی، هر کس چیزی به او داده شده از باطن و عاقبت آن چیز محروم نیست. حالا ایشون چهار تا چیز مهم رو برگزید و گفت، برای اینکه ارزششون بالاتره. ولی هر چیزی به انسان دادن آخر کارش همونه، آخرش کارش همون چیزیست که بهش دادن. حالا یکی نمونه شو میگن اون چهار چیز. و من اوتیت دعا لم یحرم الاجابه، آن که داده شد، آن که دعا داده شد از پذیرفته شدن محروم نشد. اجابت دعا. توجه شود که از این تعبیر استفاده می شود که دعا از خدا به بنده اعطا شده است. داده شد، دعا داده شد. دعا رو کی بهش داد؟ خدا بهش داد. دعا یکی از مهمترین وسیله ها. الان من یه بحث رو فکر کنم دو سه هفته راجع به دعا داشته باشم. آره، یه هفته دو هفته، این هفته تازه شروع کردم، شاید هفته آینده تمام شد، شاید دو هفته ای طول کشید. بعد به توبه و استغفار و شکر. دعا یکی از مهمترین وسیله های ماست برای توجه سوی خدای تعالی و امریز اضافی. اضافی یعنی ریلیتیو، ریلیشنال، نسبت به یه چیز دیگری برقرار میشه. شما میگید دعا کردم فلان، دعوت کردم. کیو دعوت کردی؟ بس یه نفر باشه دعوتش کنی دیگه. اگه نفری نباشه که دعوتش کنی که دعا نمیشه، دعوت نمیشه. پس یه امر دو طرفه است. خواندم، کیو خواندی؟ او را خواندم. پس میگیم امریز اضافی، یعنی دو طرفه که دو طرف میخواهد. ابتدا میگوییم یه حرف ابتدایی است، در جمیع رابطه های دو طرفه خدا با ما، ابتدا کننده رابطه اول اوست. هر رابطه‌ای که ما داریم با خدا اول او شروع میکنه. اول لطف از اوست، منت از اوست. مولانا در دفتر اول مثنوی، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنو. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چه کودک در شکم. ما مثل کودک بچه تو شکم مادرشه هستیم. تو شروع میکنی همچیزا. در این بیان حضرت علی علیه السلام، من اوتیت دعا، هر که بخشیده شود دعا، تصریحی است به آن که این حق تعالی است که ابتدا دعا کننده را دعوت به دعا میفرماید. اول خدا دعا میکنه، دعوت میکنه، آنگاه چون عبد پاسخ مثبت گوید این دعوت حق را و دعا نماید به پیشگاه خدای تعالی، او اجابت فرماید آن دعا را. این نکته ای که من میخوام بهش تکیه کنم بعدن شاید بیشتر، و آن در حقیقت اجابت دعای خودش بوده باشد.
خود خدا،
یعنی خودش دعا کرد و خودش هم دعای خودش رو اجابت کرد، تا از طریق ما بود. اگه ما توحید افعالی رو خوب بفهمیم، یه مقدار به تو جبر اختیار گیج نشیم، این در واقع اجابت دعای خودشه. یاد ما را سخنهای دقیق، دفتر دوم مثنوی، که تو را رحم آورد آن ای رفیق، هم دعا از تو اجابت هم ز تو، ایمنی از تو محابت هم ز تو. محابت یعنی ترس، هیبت. گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گرچه جوی خون بود نیلش کنی. ما بعدیم تو خوبش میتونی بکنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها اسرار توست. آب را و خاک را برهم زدی، زاب و گل نقش تن آدم زدی. چون این پس این اصلی است کلی آن که حاکم است بر همه امور، و آن اقتضای الاول و الاخر بودن خدای تعالی است. چی بود؟ که خودش شروع میکنه، خودش هم تمام میکنه. این وسط ما یه بهانه‌ای هستیم، یه توهمی هستیم به یه معنایی. این وسط هم خودشه، اول خودشه، آخر خودشه، وسط هم خودشه. منتها در این وسط ما به صورت وهمی و خیالی حاضر میشیم. برای نمونه در باره توبه چنین فرمود: ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. سه تا توبه تو این آیه کریمه سوره مبارکه بقره توبه واسه می گفت، فکر کنم من نوشتم بقره، فکر کنم توبه این سوره مبارکه توبه. سپس توبه کرد بر آنها. کی توبه کرد؟ توبه یعنی بازگشت. کلمه توبه یعنی بازگشت. حالا به بحث توبه رسیدیم میگه کلمه توبه یعنی بازگشت. انابم نوبت، اون یعنی نوبت به نوبت برگشتن. این توبه فقط برگشتن، نوبت به نوبت نیست. توبه همکنم خدا توبه کرد بر آنها. توبه خدا با حرف اضافه علا میاد. هر وقت میگه خدا توبه کرد، حرف اضافه میگه علیه، علاست. توبه بنده الا، الاست، با الا میاد. توبه خدا با علا میاد همیشه. خدا توبه کرد بر آنها، یعنی بازگشت بر آنها. لیتوبو، تا توبه کنن. پس این شد دو تا توبه. توبه اولی از خدا بود، توبه دومی از بنده بود. بعد ان الله هو التواب الرحیم، خدا همان تواب رحیم است، خدا آن توبه کننده، بسیار توبه کننده رحیم است. این توبه دومی که توبه بنده را قبول میکنه هم توبه خداست، یعنی توبه سومی در واقع. پس توبه بنده بین دو تا توبه خداست، اول خدا، آخرم خدا. پس این یعنی کلیه در که فیض و رحمت به بخشید. پس همان گونه که توبه عب بین دو توبه رب که فیض و رحمت حق است به بنده واقع می شود، دعای عب نیز بین دو رحمت و فیض حق واقع است. فیض و رحمت نخست او، نخست او را دعوت بنده، فیض و رحمت نخست او دعوت بنده است به دعا. خدا دعوت می‌کند. قال ربکم ادعونی استجب لکم، و گفت پروردگارتان بخوانید مرا استجابت نمایم برایتان. پس قاله اول دعوت خداست. به چی؟ ادعونی. خدا ما را خواند تا او را بخوانیم. او ما را دعوت کرد به دعوت کردن خیش، و ضمانت فرمود استجابت را برای ما. پس فیض و رحمت دومی او از زوجل استجابت دعای بنده است. اون استجب لکم فیض دومه. پس فیض اولش دعوت ما به دعاست، فیض دومش استجابت دعاست، دعای ما. اون غفور و رحیم بود، نه تواب و رحیم. اون غفور و رحیم.
غفور و رحیم.
چرا
با رحیم اینا؟
معمولا حالا چه غفور چه غفور با رحیم؟ رحمت خاصه. و اون رحمان شامل حال جهنمیان میشه. خدای تعالی و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دعوت می نمایند ما را تا زنده گردانند ما، با زندگانی برتر. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. و علم ان الله يحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. پس دعوت خدا و رسول که ما رو دعوت میکنه، اذا دعاکم، برای چیه؟ برای اینکه ما رو زنده کنه، به ما یحیی کن تا آنچه شما رو زنده کنه. اگر نمی بود این لطف و رحمت بیکران خدای سبحان، احدی را زهریان نبود که به قهار ملک و ملکوت، مالک خلق و امر، بگوید چه کند یا چه نکند. ما جرئت نمی کنیم به رئیس دانشگاه بریم بگیم چیکار کن چیکار نکن، ولی به خدا میریم میگیم چیکار کن چیکار نکن. برای چی؟ برای اینکه خودش به ما گفته بیا بگو. اگر خودش نگفته بود، مهربان خودشو نشون نداده بود، رحمان و رحیم خودشو نشون نداده بود، کسی جرئت نمیکرد به او بگه چیکار کن چیکار نکن. چون دعا صيغه امره، در عربی هیچ فرقی نمیکنه، فرمانه. دعا گرچه در اصطلاح عامیانه امری که از پایین به بالا بشه میگن دعا، امری که از بالا به پایین بشه میگن امر، فرمان، ولی از نظر ساختار، مثلا فرض کنید که حالا بچه شما به شما بگه که بابا این کفش منو بیار، امر، فرمان. چه شما به بچه بگی کفش منو بیار، چه بچه بگه به شما کفش منو بیار، هر دوتاش فرمانه. خب بچه اگر به شما روش میشه بگه کفش منو بیار، خب اینکه شما روی خوش نشون بهش دادی، اگر که روی خوش بهش نشون نمیدادی که به شما نمیگه کفش منو بیار. این فرمانه، درسته بشون که دعاست، ولی در حقیقت فرمانه به خداست. دعا در حقیقت فرمان و دستور به خداست. اگر خود خدا نگفته بود که دعا کنید به من بگید، کسی جرئت نمیکرد که دعا کنه، به خدا بگه چیکار کن چیکار نکن. پس بنگر چه بیکران از لطف و کرمش، که او خود ما را به خیش میخواند، که او خود ما را به خیش میخواند. و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. و چون بندگانم درباره من از تو پرسند، من نزدیکم، جواب دهم دعای دعا کننده را چون مرا بخوانه. یه مراشی هست، پس باید اجابت نمایند مرا و ایمان آورند به من که روش یابند. ببینید، من نزدیکم اجیب و دعوت دا ازا دعام، دعوت دعا کننده را وقتی بخواند جواب میدهم، پس اونام به من جواب بدن. یعنی منم اونا رو دعا کردم، دعوت کردم، پس اونام باید به من استجابت کنن دعوت مرا، که اون بالا گفتیم دعوت خدا بود که بیایید تا ما شما را زنده کنیم، دعوت خدا بود که دعا کنیم. خب همه اینا خطاب خدا به بنده را امن، خطاب خدا به بنده را امن راشو برداریم، خطاب خدا به بنده امن نامیده می شود، خطاب بنده به خدا، دعا هرچند حقیقتان دو یکیست، هر دوتا یکی، هر دوتا امره، فرمانه. بالا رفتن دعا و قبول آن معراج عبد است. خدای سبحان در کمال عز خیش غنی از عالمیان است، ولی سایه عنایت و رحمت خیش بر بندگان کشانید و گستران تا آنجا که راش زیاده فرمود ادعونی استجب لکن، بخوانید مرا استجابت میکنم برایتان. پس ما را تشویق و ترغیب فرمود به اینکه او را بخوانیم و از او بخواهیم خواسته های خیش را. داعی در دعای خیش توسل میجوید سوی خدای تعالی توسط اسمای حسنای او، خواه آنها را بر زبان آورد خواه نیاورد. خدای سبحان میفرماید ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا را اسمای حسنایی است، بخوانید او را با آنها، یعنی با اسماء الحسنا. برای مثال حضرت ایوب علیه السلام با توسل به اسم ارحم الراحمین دعا کرد و گفت انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، مرا پروردگارا مرا رنج و غم رسید، در خود فرو برد، در حالی که تو ارحم الراحمینی. پس توسل جست، دعا کرد با اسم ارحم الراحمین. این ذکر و یاد اسمای حسنای خدای عزوجل همان عروج و بازگشت سوی الله سبحانه و تعالی است. خواندن خدا با اسمای حسنایش یا به لسان قال است، یعنی هم به زبان فقط است، یا به لسان حال یا به لسان فعل، حالا زبانم یا زبان قال یا زبان حال یا زبان فعل، اینها همه مراتب دعا می باشند. یعنی دعای زبانی داریم، دعای باحال داریم، دعای بافل داریم. یه دوست ماش خدا رحمتش کنه، خیلی آدم آزاده بود، حرف قشنگی می زد، خدا تعبیر فیزیک بعد گفت التماس دعا، گفت من این حرف اعتقاد ندارم، التماس دعا اعتقاد ندارم. گفت چرا؟ گفت بس یه کار کنی که من هر وقت یادتون می افتم بگم خدا خیرش بده، خدا لطف کنه، مشکلات حل کنه. این که تو به زبان بگی التماس دعا چه فایده داره؟ به هم من بگی تو این دعای زبانیه. دعای فعلی اینه که یه کاری آدم بکنه یه جوری باشه که هر کسی یادش میفته، حتی ملائکه گرد چی؟ نه 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 تو کرشتت به دو دست بله دلا معاش چنان کن، یعنی چجوری اونجوری زندگی کن گر بلغزد پای فرشتت به دو دست دعا نگه دارد، فرشتگان مادر پدر دوستان فرزندان اینها دعات کنن که با دو دست دعا نگه دارد. اون معاش چنان کنش مهمه، این یه مرتبه دعاست. یه مرتبه دعا همه که التماس دعا، اونم میگه محتاجم به دعا تمام جدا see you later. یه کاری بکن که همچین همیشه بگه خدا سلامت نگرش بداره، خدا حفظش کنه، تا از ته دل بگه. بعد اون عمل انسانه که اون کار رو میکنه. پس اینا مراتب دعاست. گفته شده است دعای باید بکوشد در اصلاح همه این زبانها، چه زبان قال، چه زبان حال، چه زبان فعل، متناسب با اهمیتشان. انقدر ما هی میبینیم که این ذکر رو چند بار بگیم، اونو چجور بگیم، این چجور بگیم، اونو هیچ کس انقدر اهمیت نداره. یه حدیث رو آقای سنزادی کتاب ذکر و ذاکر و مذکور آورده، من یه بار گفتم سر سب گفتم، یه بچه پتای آخون بود و ما گفت که این بابام گفت این حدیث کجاست، گفتم تو کتاب آقای سنزاده. حدیث اینه که ملحون یعنی با لهجه صحبت کردن، می قرآن رو ملحون نخونید نه، ولی یه حدیث داره که یعنی با لهجه نخونید، صحیح بخونید. یه حدیث داره که بندگان من عجمی دعا میکنن، من عربی میشنوم. یعنی حالا خیلی مهم نیست که حالا شما ولد دارنیش رو درست میگید یا مثلا دعای درست میخونید، همینطور باب و زیر و زبر شد تو دعا درست میدید، بعضی های تمرین میکنن انته انته چیه درست کنم باید کرد، ولی در نهایت وقت که نمیدونن مثل سلما بلال وقت که نمیدونن، حدیث اینه که من بندگانم یا غیر عربی یا عجمی دعا میکنم ولی من عربی میشنوم، یعنی من درست میشنوم. اونا اگه غلطم میگن، زبانشون غلط میگه، من درست میشنوم، من صحیح میشنوم خواستشون. حالا اینجا گفته به تناسب اهمیتشان، یعنی اونقدر وقت که ما میذاریم روی دعای زبانی، اونقدر وقت نمیذاریم روی دعای حالی، اونقدر وقت نمیذاریم روی دعای فعلی که مهمتر از اون دو دعاست، همه وقت رو میذاریم روی دعای حالی. الان دعای یک از دوستامون خالیه، اگر بود میگم که الان دعای کمل پنجشنبه شب خیلی سواله، خیلی حال میده. این دعای حالیه، دعای حالی هم نیست، دعای زبانیه، دعای زبانیه. خوبه، نه که نیست، دعای زبانی هم باید باشه، ولی اهمیتش اونقدر نیست که دعای حالی و فعلی هست. یه وقت کسی مثلا نمیگه من تشنمه، کسی نمیگه من مثلا فرض کن خدایا کمک میخوام، محتاجم، ولی اون احتیاج اضطرارش حال مضطر رو داره. یکی به زبان میگه مضطرم خدایا، من یجب المضطر اذا دعا و یشف السوء، ولی در حال اضطرار نیست، اضطراری نداره، حتی گردنم کش کنه دروغگی گریم بکنه حال اضطرار نداره، مضطر نیست. دعای حالی یعنی اون چیز رو که احتیاج داری، اون وجودت، اون مود اف بینگت، اون حال وضعیت روحی طلب بکنه، او رو نشون بده. تشنه ای، یه حیوان که تشنه، همین زبانش له له میزنه، معلومه تشنه. از له له زدن میشه اینا، زبان خشکش معلوم میتشنه به قدر وسع و توانش. خدای تعالی استجابت دعا را ضمانت فرموده است و در دعایی که امیرالمومنین به کمیل، امیرالمومنین علیه السلام به کمیل ابن زیاد تعلیم فرمود نیز به این هم اشاره شده است. آنجا که میفرماید فانک قضیت علی عبادک به عبادتک و امرتهم به دعایک و ضمنت لهم الاجابه، پس تو حکم کردی بر بندگانت عبادت خود را و امر فرمودی آنان را به دعای خودت و ضمانت فرمودی برای آنها اجابت را، یعنی تو ضامن شدی، وارنتی دادی، گارانتی کردی، اینشورنس بهشون دادی که من حتما اجابت میکنم دعای شما را. خب الله انشاءالله تتمیم و تکمیل بحث دعا را فکر کنم یکی دو هفته خدمتون باشیم که ابعاد مختلف بحث دعا رو پیش ببریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.